بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثالثه زکات الجنین، زکات امه یا زکات امه. هذا لفظ الحدیث النبوی و عن اهل بیت علیهم السلام مثله و صحیح روایتا و فتوا ان زکات الثانیه مرفوعه خبرا عن الاولى. یکی از مباحثی که در بحث تزکیه و ذبح و نحر حیوان مطرحه این است که اگر شما حیوانی رو ذبح کردید یا نحرش کردید، بعد معلوم شد که در رحم این حیوان بچه‌ای وجود داره، مثلا گوسفندی رو شما ذبحش کردید بعد معلوم شد در رحمش یه بچه‌ای وجود داره، تکلیف اون بره‌ای که در واقع در شکم این حیوان هست، تکلیف اون جنین چیه؟ آیا قابل استفاده است؟ و این کم هم اتفاق نمیفته ها، خیلی اتفاق میفته. البته معمولا اون وقتایی که اتفاق میفته اون جنین کوچیکه، اگر بزرگ باشه معمولا نمیفروشنش برای ذبح، صبر میکنن که این بچه به دنیا بیاد، بعد اگر بخوان بفروشنش میفروشنش. علی ای حال تکلیف اون جنین چیه؟ ایشون میفرماد یک روایتی داریم که این روایت هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، هم از اهل بیت عصمت و طهارت. مثلا روایت داریم عثمان ابن عیسی عن سماعه میگه سألته عن الشاة یذبحها و فی بطنها ولدون و قد اشعره. این قد اشعره یعنی انگار مثلا بچه اینقدر تو شکم مادرش بزرگ شده که مثلا موهاش در اومده، موهای این بچه در اومده، مثلا پشمش مثلا در اومده. و قد اشعره. قال زکاتهو زکات امه، تزکیه او همون تزکیه مادرشه، یعنی وقتی مادرش شما تزکیه کردید و ذبح کردید اون بچه هم چیه؟ حلاله. یه لازم نیست اون جنین رو جداگانه ذبح بکنید، نه، زکاتهو زکات امه. وسائل جلد 24 صفحه 33 حدیث دوم. یه بحثی دوستان در این مسئله وجود داره که این زکاتهو زکات امهی، زکات دوم رو به رفع بخونیم یا نه به نصب بخونیم. هر دو رو ایشون بحث کرده. ابتداعا ایشون میفرماید که این رفع زکات دوم هم روایتن صحیحه، روایتن صحیحه یعنی از جهت اون چه برای ما نقل شده این صحیحش همین رفعه، یعنی به صورت مرفوع برای ما نقل شده. و هم فتوان یعنی از حیث تناسب با فتاوا هم رفع تناسب داره نه نسب. یعنی اگر به نسب بخونید ممکنه یه جوری معنا بشه که با فتاوا تناسبی نداشته باشه، اما اگر به رفع بخونید با فتاوا تناسب داره. و اگر خبر بشود ایشون میفرماید دال بر حسره. دال بر حسره یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم زکات و هو زکات و امه، یعنی در بین مصادیق تزکیه زکات جنین فقط و فقط به زکات امشه، یعنی راه دیگری برای تزکیه جنین وجود نداره. ولذا اگر مادر تزکیه نشد بچه هم تزکیه نشده، اگر مادر تزکیه شد بچه هم تزکیه شده. فقط و فقط زکات جنین به زکات امموز. فرقی هم نمیکنه که در این معنای حصری که ما عرض کردیم، آخه این معنای حصر مال مبتدا خبره دیگه، تو مبتدا خبر یه وقتای این معنای حصر وجود داره، گرچه در بسیاری از موارد دوستان حصر حصر اضافی است. میدونید حصر گاهی کلی است گاهی اضافیه. من اگر گفتم فقط یک نفر نمره 20 گرفته، منظورم توی این کلاس باشه، این میشه حصر اضافی، یعنی بین بچه های کلاس فقط یک نفر 20 گرفته یا فقط یک نفر نمرش زیر 20 شده، این مال همه نیست، همه مدرسه یا همه حوزه نیست. اگر من به نسبت کلاس گفتم فقط یک نفر، فقط یک نفر از این مجموعه است. حصر اضافی یعنی به نسبی، نسبی به نسبت یک عرض کنم مجموعه محصوره. اینم در بین مصادیق میگه زکات جنین فقط در بین مصادیق تزکیه به زکات ام اوز. خب این مبتدا خبر خیلی وقتا دلالت بر حصر دارن. فرقی هم نمی کنه که معنای حصر که در این معنای هست که خبر ما با مبتدامون مساوی باشه یا اعم باشه. یه وقتای مساویست مثل حمل اولیه ذاتی، مثل انسان و حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق با انسان عرض کنم رابطه تساوی دارن، اما شما وقتی میگه ال انسان و متحرکان، رابطه تساوی دیگه توشون نیست. حمل شایعه عرض کنم، ایشون میفرماد تفاوتی نمیکنه که عرض کنم خبر مساوی با مبتدا باشه یا اعم باشه، تو همه اینا امکان معنای حصر اضافی وجود داره. بعد چند تا مطلب ایشون داره. مطلب اول این است که مراد از این زکات در جنین سبب محلله. یعنی وقتی ما میگیم زکات جنین زکات امش هست، معناش این است که زکات ام سبب محلل برای این جنین است. سبب محلل برای این جنین است. مثل زکات سمک و زکات جراد که میگیم زکات جراد به اخذش حیان، یعنی سبب و محلل است این اخذ. اگر شما اخذ کردی حیان، این سبب میشود برای اینکه این ملخ مثلا بشه حلال. مراد مثل ذبح نحر و ذبح گوسفند و نحر ابل نیست. این یک نکته. مطلب دوم این است که اگر زکات قابلیت نسبت دادن به جنین رو داره، یعنی ما میتونیم بگیم که این جنین مزکا شد. اگر این طوره، چطوره که وقتی مادر رو ما ذبح میکنیم، بعد به عرف میگیم مادر رو که ذبح کردیم ما به عرف میگیم زکیت الجنین، اینو عرف از ما نمیپذیره و نفی میکنه، میگه تو جنین رو تزکیه نکردی، مادرش رو تزکیه کردی نه جنین رو. چرا زکیت الجنین رو در زمانی که شما مادر رو ذبح شرعی کردید عرف نمیپذیره و نفیش میکنه و منعش میکنه؟ پس معلوم میشه شما وقتی مادر رو ذبح کردید بچه رو تزکیه نکردید که عرف نمیپذیره. این سوال رو شما چجوری جواب میدید؟ ایشون میفرماد عرف که نمیپذیره، از این زکیت الجنین چی میفهمه که نمیپذیره؟ او تصورش این است که شما میخوای بگی اون جنین رو هم ذبح شرعی کردی، یعنی چاقو برداشتی چهار تا رگ اصلیشو مثلا بریدی. خب اگر یه همچین معنایی رو از حرف شما بفهمه، احساس بکنه شما یه همچین معنایی اراده کردی، او نمیپذیره، میگه تو مادر رو ذبح کردی و تزکیه کردی، جنین رو که ذبح نکردی که. لذا او خیال میکنه، عرف خیال میکنه شما از زکات قطع اوداج اربعه رو که معنای ظاهری زکات اراده کردی، لذا حکم به امتناع میکنه، میگه زکیت الجنین حرف درستی نیست. این یک جواب که ایشون میده. یه جواب دوم دوستان اینه که ما فرق بگذاریم بین مصدر و فعل. این رو خوب دقت کنید چون یه اشکالی اینجا مطرحه. ایشون میفهمان ما خیلی وقتا میتونیم مصدر رو به یک چیزی نسبت بدیم، اما فعل اون مصدر رو نمیتونیم نسبت بدیم. مثلا تو مصدر شما میتونی بگی حج البیت، یعنی حج رو که مصدره نسبتش بدی به چی؟ به بیت. یا بگی صوم رمضان، صوم رو که مستره نسبتش بدی به رمضان. این نسبت نسبت درستی است و گفتن در مستر ادنا مناسبت برای صحیح بودن نسبت کفایت میکنه. اما تو همین موارد به صورت فعلی ایشون میگه درست نیست. مثلا یک کسی بگه حج البیتو یا بگه صام رمضانو که رمضان و بیت بشه فاعل حج، بشه فاعل صام، ایشون میفرماید عرف این رو نمیگه و نمیپذیره. حج البیتو یا صام رمضانو این رو نمیپذیره. حالا در ما نحن فیه ما بگیم زکات الجنین رو عرف میپذیره اما زکیت الجنین رو نمیپذیره. یعنی اگر شما به صورت مصدری آوردی و اضافه کردی به جنین این رو عرف میفهمه، اما اگر به صورت فعلی آوردی و جنین رو معمول اون فعل قرار دادی این رو نمیپذیره. درست شد؟ اینم جواب دومی که ایشون به این اشکال مطرح میکنه. حالا ما به این جواب دوم یک حرفی داریم، یه نکته ای داریم که بهتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو. از ثالثه زکات الجنینه، زکات امه، زکات جنین زکات مادرشه. یعنی اگر مادر این جنین رو تزکیه کردید، مثلا ذبح شرعی کردید، این خودش ذبح شرعیه، در واقع اون جنین هم هست، حکم ذبح شرعیه اونم هست و اونم حلاله. هذا لفظ الحدیث النبوی و عن اهل البیت علیهم السلام مثله. این هم از پیغمبر اکرم در عرض کنم مجامع روایی اهل سنت نقل شده، هم در از طرق شیعه از اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده. و صحیح روایتا و فتوا ان زکات الثانیه مرفوعه خبرا عن الاولى. دوستان این که میگه صحیح این است که زکات دوم رو ما مرفوع بخونیم، هم روایتا صحیحه هم فتوا. یعنی چی روایتا و فتوا؟ این که میگه صحیح هست روایتا یعنی تو نقل ها معمولا آقایون چیکار کردن؟ مرفوع خوندن. اونایی که برامون نقلش کردن و اعراب رو ظاهرش کردن مرفوع برامون روایت کردن و نقل کردن. هم فتوان یعنی هم از جهت تناسب با حکم شرعی و فتوا، چون بعدن خواهیم گفت شما اگر نصب بخونید طبق یک وجه اصلا فتوا متفاوت میشه، فتوا میشه یه چیز دیگه. اونی که تناسب با فتوا داره همین رفعه. پس اون چه صحیح هست از حیث روایت و از حیث فتوا اینه که ان زکات الثانیه مرفوعتون به عنوان خبر از زکات اول. فتنحصر زکاته فی زکاتها، یعنی حالا که شدن مبتدا و خبر رابطه حصری دارن. این رابطه حصری خیلی وقتا در مبتدا و خبر به قرینه وجود داره. وقتی میگید زکات الجنین زکات امهی، یعنی تنها راه برای زکات جنین همین زکات امشه. لوجوب انحصار المبتدا فی خبره. گرچه دوستان عرض کردم این حصر خیلی وقتا حصر اضافی است، نه حصر عرض کنم غیر اضافی. یعنی نسبت به موارد تزکیه تنها راه تزکیه مثلا این عرض کنم زکات ام است. فانه یعنی این خبر اما مساوین، مثل چی دوستان؟ الانسان و حیوانان ناطق که حمل اولی ذاتی است. او اعم مثل الانسان و مثلا متحرکن که حمل شایع صنایعی است. و کلاهما یقتزل هست و هر دو اقتضای حصر داره. عرض کردم این حصر حصر غیر اضافی نیست، عمدتاً حصر اضافی است مگر یه قرینه ای وجود داشته باشه. ول مراد به زکات هنا، مرادمون از زکات در این روایت شریف از سبب المحلل. وقتی میگیم زکات جنین زکات ام میشه، معناش این است که زکات ام که اتفاق افتاد، این زکات ام سبب است برای حلال بودن این جنین. ولو خود جنین رو شما چاقو نگذاشتی رگهاشو ببری، جنین دیگه حلاله، سبب محلل حیوانه. از سبب المحلل للحیوان که زکات سمک ال جراد. چطور شما ماهی رو زنده از آب بگیری بیرون آب جان بده، همین مقدار کافیه برای تزکیهش، دیگه لازم نیست سرشو ببری. چطور عرض کنم ملخ همینطوره، اینم هم همینطوره، لازم نیست سرش جداگانه بریده بشه، تمام شد. و امتناع زکیت الجنین، حالا میخواد بره سراغ این که عرف زکیت الجنین رو امتناع میکنه. امتناع زکیت الجنین ان صحه فهو محمول على المعنى الظاهر و هو فرعی الاعضاء المخصوصه. اگر ببینید چجوری معنا میکنم عبارت رو، اگر شما مادر رو ذبح کردید، بعد اومده به یه کسی گفتی آقا من جنین این مادر رو چیکار کردم؟ تزکیهش کردم، زکیت الجنین، با تزکیه مادر اومدی خبر دادی به عرف که آقایون عرف من جنین رو تزکیه کردم. خب طبق اون چی که تا به حال ما خوندیم حرف درستیست یا نه؟ حرف درستیست، چون زکات الجنینه زکات امهی، مادر رو تزکیه کردی، انگار بچه رو تزکیه کردی، جنین رو تزکیه کردی. اما عرف امتناع میکنه، این اون امتناع رو میکنه، میگه امتناع زکیت الجنین، وقتی عرف امتناع میکنه زکیت الجنین رو، اگر صحیح باشه این امتناع، ای اگر صحیح باشه، یعنی ما از اول شک داریم، چه بسا بگیم اصلا عرف امتناعی نداره، عرف میگه زکیت الجنین درسته ها؟ اگر این امتناع صحیح باشه، ضمیر صحه رو بزنید به امتناع، فهوه این امتناع دو تا توجیه داره، یک محمول علی المعنی الظاهر، یعنی عرف که میگه تو تزکیه نکردی جنین رو، مرادش قطع اوداج اربعه است و هو فرعی الاعضاء المخصوص، اینو داره نفیش میکنه ها؟ چون معنای ظاهری زکیتون این است که مثلا ذبحش کردی، یا اینجوری بگیم حلش کنیم، او یقال، یا اینجوری بگیم نه، ان اضافه المصادر تخالف اضافه الافعال، این که شما عرض کنم بگی زکات الجنین، یعنی مصدر رو نسبت بدی به جنین، یا نه بگی زکیت الجنین ها، یعنی فعل رو نسبت بدی. این اضافه دوستان اضافه افعال، نمیخواد بگه فعل اینجا مضاف قرار گرفته اون جنین مضاف الیه، چون میدونید فعل هیچ وقت اضافه نمیشه، مضاف الیه قرار میگیره جمله، اما فعل اضافه نمیشه، این مرادش نسبته، یعنی اینکه در کنار او بیاد و منصوب به او باشه، نسبت داده به او باشه. خب اضافه مصادر با اضافه افعال متفاوته، چرا؟ للاکتفاء فیها، فیها یعنی فی المصادر به ادنا مناسب ملابسه، ما در مصادر ادنا مناسبت رو کافی میدانیم، میگیم اگر ادنا مناسبت داشته باشن این نسبت درسته، و لهذا صح و لله علی الناس حج البیت. ببینید حج رو که مصدره، عرض کنم به بیت اسناد داده و نسبت داده و اشکالی هم نداره، یا بگیم صوم و رمضان، صوم رو نسبتش بدیم به رمضان اشکال نداره، اما ولم یصح حج البیت و صام رمضان و به جعلهما فاعلین، اما شما اگر بگید حج البیت و بیت حج انجام داد یا رمضان روزه گرفت، این رو هیچ که از شما نمیپذیره که بخواد بیت و رمضان فاعل باشه. خب تمام شد دوستان بزرگوار، تو این او یقال به بعد مشکلی نیست، اشکالی ندارید، سوالی نه، ببینید دوستان من فرمایش آقای مقداری بازش بکنم، یکی از مشکلاتی که این فرمایش مرحوم شهید داره این است که چرا شما میگی به جعل هما فاعلین؟ مگر توی حج البیت، توی صوم رمضان، اون کلمه بیت که مصدر بهش اضافه شده یا رمضان که صوم بهش اضافه شده فاعله، که شما میگه حالا که به صورت فعلی میخوام بیارم چیکارش کنم؟ فاعل قرارش بدم. یا تو مثال خودمون وقتی شما میگی زکات الجنین، بعد وقتی میخوای بیاری میگی زکیت الجنینه، جنین رو مفعول قرار میدی، چون اون جنین مفعول تزکیه قرار میگیره، یعنی من تزکیه میکنم جنین را، اون جنین مفعول قرار میگیره. لذا دوستان برخی از محشین گفتن در حج البیت و صوم رمضان، بیت و رمضان مفعوله، اصلا فاعل نیست که بفرمایید به صورت فعلی نمیتونه بیت رمضان فاعل قرار بگیره. و لذا اگر شما گفتی حجج طول بیته یا گفتی سم تو رمضانه، گفتن مانعی نداره، اشکال نداره. همینجور که تو حالت مصدریش بیت رمضان مفعوله بگید، تو حالت فعلی هم بیت رمضان چی باشه؟ مفعول باشه. درسته، اشکالی هم نداره. و لذا این او یقال به بعد در مثال هایی که ایشون زده قابل دفاع نیست. کما این که در زکات الجنین هم همین جوره ها، تو زکات الجنین جنین مفعول قرار گرفته و شما زکیت الجنین هم که بگین درسته، هیچ مشکلی نداره. این تا اینجا سوال دارید بفرمایید. اون حرف قبلی او یقال رو باید بزنید، یعنی بگیم اگر این تازه اگر زکیت الجنین رو عرف امتناعش میکنه، از باب این است که از تزکیه چه معنایی رو اراده میکنه و میفهمه؟ فری اوداج اربر، لذا امتناع میکنه. تازه اگر امتناع کنه، که حالا ایشون میفهمد اگر توجه داشته باشه به این زکات الجنین زکات امهی، دیگه امتناع هم نمیکنه. لذا اگر یک کسی اومد مادر رو ضرب کرد، شما امروز که این مسئله رو خوندید، یک کسی که مادر رو ضرب کرده بیاد به شما بگه چی؟ بگه من اون جنین رو هم ذبحش کردم، زکیت الجنین، شما میگید خب درسته دیگه، وقتی مادر رو ضرب کردی زکات الجنین زکات امهی، دیگه امتناعی هم در کار نیست.
استاد، گوسفند که سر میبره بره توی شکمش بمیره تزکیه حساب میشه، یا
یعنی
که بیاد بیرون زنده
بمیره؟ اینا رو بحث میکنیم. ما الان صحبتمون سر زندهش نیست، یعنی اون جنینی که حی نیست، میته یا استقرار حیات نداره. اینا بحثای بعدیمون الان میرسیم، عجله نکنید، میرسیم مفصل. دوستان بزرگوار، این جمله زکات الجنین زکات امهی رو بعضیا زکات دوم رو به نسب خوندن، گفتن زکات الجنین زکات امه، زکات الجنین زکات امه. خب این اگر ما دومی رو منصوب خوندیم، تکلیف عرض کنم نقشش در جمله چیه؟ ببینید ایشون میفرماید اگر ما به نصب خوندیم، در واقع این منصوب به نزع خافزه که حرف جرش حذف شده و مجرور الان به صورت منصوب اومده و حکم مفعول مطلق رو داره، مفعول مطلق نوعی. اون وقت معنا هم اینه زکات الجنین که زکات امه. یعنی چی که زکات امه؟ یعنی زکات جنین از نوع زکات مادرشه. یعنی اگر جنین گوسفنده، زکات مادرش به چیه؟ به ذبحه. زکات جنین هم به ذبحه. اگر مادرش مثلا ابله، زکاتش به نحره، کمکم کنی، جنینم به نحره. یعنی نوع زکات جنین و ام یکیست، زکات الجنین که زکات امه. دوستان و بزرگوار، اگر ما این حرف رو زدیم، فتوا 180 درجه تفاوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مادر رو ذبح کردی، برای حلیت اون بچه، بچه رو هم باید ذبحش بکنی، و الا اگر ذبحش نکنی حلال نخواهد بود. مرحوم شیخ دوستان، مرحوم شهید، در رد این نسب، یعنی این عرض کنم نقل نسب، میفرماید اولا در این نسب تأسف وجود داره. تأسف دوستان در لغت به معنای بیراه رفتن و انحراف از طریقه. چرا دوستان ما میگیم انحراف از طریقه؟ چرا میگیم بیراه رفتنه؟ چون اولا اون چه روایت شده برای ما به صورت نسب روایت نشده، چون گفتیم رفت روایتن و فتوان، عرض کنم خدمت شما صحیحه، یعنی معمولا به نسب نخوندنش. ضمن این که نسب نیاز به چی داره؟ نیاز به تقدیر داره. یعنی باید بگید شما یه حرف جر اینجا بوده، حذف شده، این مفعول مطلق نوعیست، مفعول مطلق هم طبیعتاً مفعول مطلق است برای یک فعل محذوف. علی ای حال یه تقدیرای اینجوری رو شما لازمه بگیری که عدم التقدیر اولا من التقدیر. این اولا نصب تأسف داره. ثانیا اگر شما منصوب خوندی با فتاوا جور در نمیاد، یعنی اگر شما منصوب خوندین به تقدیر حرف جر کاف، خب این اگر اینجور معناش کردیم، این دیگه با فتاوامونم جور در نمیاد، با روایاتمونم جور در نمیاد، چون در روایات ما عرض کنم صراحتن گفتن که دیگه اون نیاز به ذبح جداگانه نداره. حالا روایاتشو براتون میخونم، روایت رفت تو روایاتمونم زیاده، خود روایاتم صریح هست در اکتفاء به زکات عم و عدم احتیاج زکات جنین به صورت جداگانه. البته دوستان ما نمیخوایم بگیم اعراب نصب رو نمیشود با این فتوا هم خوان کرد و متناسب سازی کرد، چون ممکنه یک کسی به نصب بخونه اما در این حال فتوا رو طبق اون فتوایی که اول ما دادیم فتوا بده، بعد بگیم خب چجوری این فتوا رو دادیم، بگه آقا من به جای اینکه حرف جر کاف تقدیر بگیرم حرف جر فی در تقدیر میگیرم. یعنی چی؟ یعنی زکات الجنین فی زکات امه، زکات جنین در زکات امشه. یعنی اگر شما زکات ام رو انجام دادی انگار زکات جنین رو انجام دادی. البته اگر شما به رفع بخونی خب این معنا مسلم میشه، عرض کنم اون روایت نصب رو هم اگر روایتی داشته باشه با همین بیان توجیهش میکنید، اما اگر به نصب بخونید اون وقت دو احتمالی میشه و این فتوا دیگه به کرسی نمینشینه. نگاه کنید عبارت رو، و ربما اعربها بعضهم به نصب علی المصدر، چه بسا بعضی ها اعراب دادن به زکات ثانیه به نصب، گفتن منصوب بخونیم علل مستر. علل مستر دوستان یعنی بنابراین که منصوب به نزع خافض باشه و بعد از حذف خافض در واقع این منصوب بشه و حکم مفعول مطلق نوعی رو پیدا بکنه، ای زکاتهو که زکات امه. ببینید اینا کاف در تقدیر گرفتن، زکات جنین مثل زکات ام میشه، چطور زکات ام به ذبح هست جنین هم همینجوره، چطور زکات ام به نحر جنین هم همینجوره. فهوز فالجار کاف حذف شده و نصب اون زکات عرض کنم مفعولا به عنوان مفعول مطلق نوعی. و حین ازن یعنی حالا که عرض کنم دومی منصوب شد به این کیفیتی که عرض کردیم، فتوا این میشه فتجب تزکیتو که تزکیتها، پس واجب تزکیه جنین مثل تزکیه مادر، هر جور مادر رو تزکیه میکنید جنین رو هم برای حلال شدنش باید همون جور تزکیه بکنید. جناب شهید میفرماد وفیه مع التأسف، در این عرض کنم خدمت شما حرف علاوه بر این که تأسف وجود داره، عرض کردم تأسف یعنی انحراف از حق و طریق، یعنی بیراه رفتن، بیراه رفتنش هم به اینه که اولا به صورت مرفوع روایت شده برا ما، ثانیا از حیث فتوا مطابق با فتاوای فقها نیست، و ثالثا با روایاتمون هم جور در نمیاد، حالا اونو بعدا میگیم اینا یواش یواش میاد. این اولا، علاوه بر تأسف مخالفته لروایت رفت، این مخالفت داره با روایت رفت. دوستان بزرگوار مخالفت داره با روایت رفع یعنی چی؟ یعنی اگر شما منصوب بخونید و کاف در تقدیر بگیرید زکاتهو که زکات امه، این معناش و فتوایی که بر اساسش میدیم کاملا متفاوت خواهد شد با زکاتهو زکات امه روایت رفع، اینا متفاوت میشه، مخالفت داره دون العکس. اما اگر شما به رفع بخونی اینجوری نیست، یعنی دقت کنید روایت نصب با اینکه کاف شما در تقدیر بگیرید با روایت رفع تناسب سازی نداره، متناسب نیستن، اما اگر شما رفع بخونید به هر نحوی شده ما با نصب جور درش میاریم، ولو به اینکه به جای کاف چی تقدیر بگیریم؟ فی در تقدیر بگیریم. این عبارت معناش اینه، و فیه مع التأسف مخالفته لروایت رفت، این مخالفته یعنی روایت نصب بر اساس این معنایی که گفتیم که بگیم معناش زکاته که زکات امه است، این مخالفت داره با روایت رفت. اما عکسش اینجوری نیست. عکسش اینجوری نیست یعنی چی؟ یعنی اگر به رفع خوندی قابلیت داره که این اعراب رفع رو ما با اعراب نصب تناسب سازی کنیم و جور درش بیاریم دون العکس. چرا؟ لامکان کون الجار المحذوف فی، احتمال داره ما به جای کاف فی در تقدیر بگیم ای داخلتون فی زکات امه، یعنی داخل در زکات امش هست. جمعا بین الروایته اونجا بگیم از باب این که روایت رفع رو هم داریم برای جمع بین هر دو روایت ما فی تقدیر بگیریم که هر جفتش یک معنا رو بده. ما علاوه بر این که انهو یعنی روایت رفع الموافق لروایت اهل البیت علیهم السلام، این موافق است با روایات اهل بیت علیهم السلام و هم ادرا به ما فی البیت و اهل بیت عصمت و طهارت آگاه ترن از اون چه در بیت است. اون چه در بیت است یعنی وحی الهی که در بیت پیغمبر اکرم و اهل بیت، اینا به اون وحیی که در خانه پیغمبر وجود داره آگاه ترن. و هوه یعنی این روایت رفی اخبارهم کثیرون صریحون فی، روایت رف در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت زیاده و صریح هم هست در اکتفاء به زکات عم، یعنی صریح هست در این معنا که جنین تزکیه جداگانه ای غیر از تزکیه عم نمیخواد. این عرض کنم صریحه. حالا روایاتش چیه؟ ایشون دو تا روایت نقل میکنه و منهم قول الصادق علیه السلام و قد سئل عن الحبار. حبار دوستان یعنی بچه شتر قبل از این که از شیر اون رو بگیرن، بچه شتر رو قبل از این که از شیر بگیرنش بهش میگن حبار. البته اینجا مراد از حبار حباری که به دنیا اومده باشه نیست، مراد جنینه. سئل عن الحبار تزکا امه، مادرش تزکیه شده، ایو کلب زکاتها، آیا میشه این حبار رو مصرف کرد با زکات مادرش؟ فقال اذا کانت هامن و نبت علیه الشعر فکل. یواش یواش داریم به جواب سوال دوستمون میرسیم. اگر این حبار تام باشه یعنی خلقتش خلقت کامل باشه و نبت علیه الشعر، مو هم بر بدنش رویده باشه، یعنی به یک حد اینجوری رسیده باشه، اینجا دیگه میتونی بخوری. این یک روایت وسائل جلد 24 صفحه 33، آدرس کاملشون تو پاورقی اومده ها، من اینا رو از 30 جلدی فقط براتون عرض میکنم. جلد 24 صفحه 33 و عن الباقر علیه السلام انه قال فی الذبیحه تذبح و فی بطنها ولدون. حضرت در مورد ذبیحه‌ای که ذبح شده و در شکمش ولدیست فرمودن ان کان تاما فکله فان زکاته زکات امه و ان لم یکن تاما فلا تاکله. خب ببینید این روایات صریح در این است که اون جنین زکات جداگانه ای ندارد. اینطور نیست که یک ذبح جداگانه ای داشته باشه. طرف گفت آقا فز ذبیحه تذبح و فی بطنها ولد، حضرت فرمودن اگه تامه بخورش، بخورش یعنی دیگه تزکیه جدا نمیخواد دیگه، ولی حضرت میفرمودن اونم باید تزکیهش کنیم. این که فرمودن ان کان تام فکله، این معناش این است که دیگه تزکیه جدا نمیخواد. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا اصل این که زکات جنین به زکات مادرش هست رو بیان کردیم. از این به بعد ایشون یه مقداری میخواد بره سراغ شرایط. این گونه نیست که ما هر بچه‌ای تو شکم این حیوان ذبح شده پیدا کردیم تو هر سن و سالی بود، تو هر مدتی بود، تو هر حجمی بود بتونیم مثلا مصرفش بکنیم. یکی از شرایط مهم که در روایات ما بهش تصریح هم شده این است که عرض کنم خلقت جنین باید تام باشه، که تو این دو تا روایت که الان براتون خوندم تو هر دو روایت تصریح داشت. اعضاء بدنش کامل باشه، مو یا کرک به بدنش روییده باشد. تو بعضی از روایات داره محمد ابن مسلم میگه من سوال کردم ان احد هما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام ان قول الله عز و جل از این آیه شریفه که فرمود احلت لکم بهیمت الانعام. حضرت فرمودن الجنین فی بطن امهی، الجنین فی بطن امهی اذا اشعره و اوبره، اگر مو به بدنش روییده باشه یا وبر کرک به بدنش روییده باشه، فزکاته زکات امه، فذالک الذی ان الله عز و جل، خدای متعال اینو اراده کرده. یعنی اگر این بچه مو به بدنش نروییده باشد، کرک به بدنش نروییده باشه، خیلی کوچیک باشه، قابل مصرف نیست. اگر تام الخلقه نباشه طبق اون روایات قبلیمون، عرض کنم خدمت شما این قابل مصرف نیست، گوشتش رو نمیشه استفاده کرد. حالا سوال، آیا دمیدن روح در جنین شرط برای جواز اکل یا شرط نیست؟ یعنی لازمه؟ آخه میدونید مثل انسان رو میگن کی روح در بدنش عرض کنم حلول میکنه و دمیده میشه؟ مثلا انسان 4 ماهه شده باشه از ابتدای انعقاد نطفه. حالا حیوان رو من نمیدونم تو گوسفند چجوریه، توی مثلا بقر چجوریه، توی ابل چجوریه، اینا ممکنه متفاوت باشه. آیا دمیدن روح در جنین شرط است برای جواز اکل؟ ایشون میفرماند نخیر، شرط نیست. فرقی نمیکنه که روح در بدن او دمیده شده باشد یا دمیده نشده باشد. باز فرقی نمیکنه که این بچه میتن از بدن مادر خارج بشود یا نه حی باشد اما غیر مستقر الحیات. حالا بعدن خواهیم گفت اگر مستقر الحیات باشه زکاتش به زکات مادرش نیست. اگر بچه در حدی است که زنده است، استقرار حیاتم داره، اینو باید ذبح جداگانه بکنم، اون زکاتش مثل زکات مادرش نیست. اما اگر میتن باشه یا غیر مستقر الحیات باشه که تو غیر مستقر الحیات اختلاف نظره، اون رو گفتن زکاتهو که زکات ام. نگاه کنید عبارت رو، و انما یجوز اکلهو به زکاتها اذا تمت خلقته، این است و جز این نیست که جائز است اکل جنین، اکل جنین به زکات مادر زمانی که تمت خلقت و خلقت جنین تام باشه و تکاملت اعضا و اعضا بدنش کامل شده باشه. و اشعره او بره، اشعره او بره یعنی مو به بدنش رویده باشد یا کرک در بدنش در اومده باشه، که مو و کرک و فرقش رو قبلا عرض کردم، کرک یه مقداری ظریف‌تر و ریزتره. کما دلت علیه الاخبار، که اخبارم همین رو دلالت میکنن، که روایات عرض کنم تام بودن رو تو همین دوتا روایت بالایی خوندیم. نسبت به شعرم روایت اول از این دوتا روایت که میگفت و نبت علیه شعر، اونم ذکر کرده بود. یه روایت هم من براتون خوندم که کرکم میگفت اذا اشعره و او بره فزکاتهو که زکات امه. خب حالا آیا دمیدن روح هم شرط یا نه؟ میگه سواء ولجت هر روح املا، روح در بدن این جنین دمیده شده باشد یا دمیده نشده باشد اینش مهم نیست. و سواء اخرج میتن، میتن خارج شده باشه یا نه اخرج حیا غیر مستقر الحیات. دوستان بزرگوار، اگر حی مستقر الحیات باشه، همین دو سطر بعد اول جلسه فردا براتون خواهیم گفت، اون رو باید ذبح جداگانه بکنن. پس میت باشه یا حی غیر مستقر الحیات فرق نمیکنه. چرا؟ لان غیر مستقرها به منزلت میت، چون اونی که استقرار حیات نداره حکم میت رو داره و میشه خوردش، مشکلی نداره، چون جنین باید عرض کنم میت باشه تا زکات او مثل زکات امش باشه. ولی اطلاق نصوص به حله اذا کان تام ما، به خاطر اطلاق نصوص به حلیت جنین وقتی که تام باشه. این لاطلاق یعنی عرض کنم از این جهت نصوص اطلاق دارن که عرض کنم روح در بدن او دمیده شده باشد یا روح در بدن او دمیده نشده باشد. چون روایات مطلقه، ما همین که تام باشه عرض کنم میتونیم اون رو مصرف کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله دیگه. بله دیگه. حالا مستقر اگر باشه عرض کردم فردا میگم اون ذبح جداگانه میخواد.
بعد غیر مستقر داره یعنی چی تعریف کنم؟
استقرار